بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
بحث و تحقیق درباره حقیقت و مجاز بودن عام بعد از تخصیص. من به ذهن شریفتان سپردید که حجیت عام در مدلول خودش پس از تخصیص محل خلاف نیست، قطعی هست، شبهه وجود ندارد که آن بعد از تخصیص در مابقی حجیت دارد و در اون رابطه بحثی نداریم. اما بحث در این است که عام بعد از تخصیص نسبت به افراد باقی مانده حقیقت است یا مجاز. در این رابطه رأی شیخ مفید و سید علم الهدا و شیخ طائفه گفته شد. رسیدیم به رأی و نظر محقق حلی، کتاب معارج الاصول جلد 1 صفحه 131. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید تخصیص عبارت است از لفظی که دلالت کند بر اینکه منظور از لفظ عام بعضی از مدلول آن عام هست، نه تمامی مدلول آن، یعنی تخصیص قسمتی را از قلمرو عام بیرون میکند. و بعد میفرماید که فرق بین تخصیص و نسخ هم همین است که تخصیص اعلام میکند که مخصوص غیر مراد از لفظ است، یعنی آنچه که به توسط تخصیص خارج شده است از قلم رو عام مراد از لفظ عام در خطاب نبوده. و نسخ اعلام و نسخ و یعذن و ان المنسوخ مراد عند الخطاب. نسخ اعلام میکند که منسوخ، یعنی همون مطلبی که الان منسوخ شده است، این منسوخ قبلا و مراد بوده در موقع خطاب. و فرق دیگر هم این است که تخصیص به طور اغلب مقارن با عام میاد و نسخ متأخر از منسوخ میاد، که دیروز به شما گفتم فرق اصلی و برجسته ترین فرقی که اعلام میکنیم این است که تخصیص میتواند قبل از عمل به آن باشد و اما نسخ قطعا باید بعد از عمل به منسوخ آمده باشد. این فرمایش بود که محقق حلی فرمودن و تصریح ندارن که عام بعد از تخصیص حقیقت است یا مجاز، اما در تتمه بیانی دارد که از این بیان مطلبی که مورد نظر هست استفاده می شود، یعنی نظر ایشان این باشد که عام پس از تخصیص در ما بقی مجاز هست. می فرماید یجوز ایستعمل الله تعالی العام فی الخصوص، جایز است که خدای متعال استعمال کند مثلا در قرآن عام را در خصوص. خب این چه می شود؟ مگر استعمال عام در خصوص خلاف موضوع الله نیست؟ با بلاغت جور در میاد، با بیان قرآن و کلام الله تطبیق میکند. میفرماید که اما امکان استعمال عام برخاص، منظور از استعمال عام برخاص یعنی همون عامی که یک تخصیص بر او وارد بشود و استعمال در اون مابقی گفته می شود استعمال آن در خاص در خصوص. اما امکانشو می فرماید که اهل لغت این استعمال را تجویز کرده اند در کلامشون و در کلام اهل لغت این گونه استعمال تجویز شده. از افعل ذلک که تعبیر عام و خاص که بشود مجاز، تعبیرات مجازی با بلاغت منافات ندارد. علامه طفتازانی در کتاب متول که شرح تلخیص المفتاح سکاکی هست، مفتاح یعنی همون مفتاح العلوم سکاکی، در این کتاب متول صفحه 638 می فرماید شنیده بودید شما که الکنایه ابلغ من التصریح. علامه طفتازانی در این صفحه‌ای که گفتم می فرماید که المجاز قد اطبق البلاء، قد اطبق اطبق ال قد اطبق قد اطبق البلاء على ان المجاز اولى من الحقيقه. خب بلاغا توافق دارن، بلاغین موافقت رأی دارن، ولی اینکه مجاز در استعمالات اولا از حقیقت. برای دلیلش کاری نداریم، ما یک نکته از نکات که مورد توافق نظر بین بلاغین بود برای شما گفتم، به جهت تأیید این مطلبی که محقق حلی اینجا فرموده. و بعد می فرماید که وقد بینا ان المجاز جائز الحصول فی خطابه تعالی، مجازم جایز است که حاصل بشود در خطاب خدای متعال. جوادش همین اشاره که شد که مجاز بودن خلاف مجاز به کار بردن خلاف بلاغت نیست. و اما وقوع، اگر شما بگید وقوع این مجاز در قرآن و احادیث ظاهره، زیاد هم استعمال میشه مجاز به این معنایی که گفتیم که آن بیاد و از آن بعد استثناء بخورد، خاصی اراده بشود، مثل ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، استثناء شده است که از اون انسان های خاسر خاسرین غیر مؤمنین و عاملین و عمل صالح عام استعمال شده در خصوص و مجاز و بلا اشکال. بعد می فرمایید که اشکال و جواب، اشکال بشود که این استعمال مخصوصا در کلام الله خلاف حکمت است، یعنی خلاف حکمت وضع و خلاف حکمت محاوره. چرا؟ لأنه یوهم الکذب، برای که این گونه استعمالات موجب توهم کذب می شود. خب ان الانسان لفی خسر جمیعا مشکل دارد. بعد می فرمایید که این اشکال وارده در صورتی که بگیم استعمال بدون قرینه باشد، و نحن لا نجیزه الا من القرینه، و ما این استعمال مجازی را جایز نمی دانیم مگر به وسیله قرینه، و قرینه که باشد دیگه احتمال یا توهم کذب یا منافات با حکمت معنی و مفهوم نخواهد باشد. رأی و نظر محقق قومی را، محقق حلی را در این قسمت به دست آوردیم. بعد خصوصیات دیگری هم در بحث همین عام و تخصیص دارن که انشاءالله در مناسبت های دیگری بحث انشاءالله استفاده بشه. علامه حلی، کتاب تهذیب الوصول، جلده که همین جلد یک هست، صفحه 137 و 136 و 137. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه درباره حقیقت و مجاز بودن عام بعد از تخصیص قائل به تفصیل هست، به این معنا که می فرماید عام بعد از تخصیص اگر مخصص مخصص متصل باشد مجاز نیست، و اگر مخصص مخصص منفصل باشد مجاز هست. می فرماید که عام که خلاصه فرمایش ایشان این بود. حالا یه مقدار رأی و نظر ایشان رو کاملتر شرح بدیم برای شما. می فرماید که عامی که تخصیص داده شده باشد به مخصص متصل مجاز نیست، برای اینکه این عام مفید برای وضع نیست، و الا مخصص متصل بدون فائده در میاد. بنابراین مجازی در بعض به حساب نمیاد، بلکه مجموع از عام و مخصص و مخصص متصل، این مجموعه یفید الوز، این افاده وز میکند. پس چه میشود؟ یه ترکیبی میشود از دو جز برای مد، برای یک مدلولی که او همون مدلول بعض هست، معزول از بعض یعنی اون مقدار از مدلول عام که پس از تخصیص باقی مانده باشد. در همون مثالی که گفتیم برای شما اکثر العلماء الا صرفیین، خب علما که زیاد این بعض که میگیم بعض به ذهن شما نیاد که بعض گویا انصراف داشته باشه به قسمت اندکی، نه، از این جمله بعض همون اکثریته. ولی تخصیص چه کار میکند؟ این یه قسمت کوچیکی رو خارج میکند از محدوده شمول عام. اکرم العلماء الا الصرفیین، اینجا میفرماید که این بحث یعنی عبارت باشد از غیر صرفیین، این مفاد عام نیست، عام به این مستقیما دلالت نمیکنه و الا استثناء بدون فایده در میاد، بلکه مخصص بدون فایده در میاد. این مخصص متصل که در کنار عام قرار گرفت مجموعاً این بعض را اعلام میکنند. بعض یعنی علماء غیر صرفیین مراد است در وجوب اکرام. خب این خوب روشن شد که مخصص متصل زمینه‌ای برای مجاز بودن در کار مجاز بودن ندارد، یعنی موجب مجاز بودن عام در ما باقی نمی شود که مخصص متصل متصل به عام جزء بدنه عام می شود، با هم یه ترکیبی است که یه معنای محدودی را اعلام میکند. و اما مخصوص به منفصل، منظور از مخصوص اصطلاح حلیه یا فاضله را آشنا باشیم. مخصوص یعنی همون عامی که تخصیص داده شده است، اما مخصوص به منفصل حالا عقلی باشه یا لفظی باشه مجاز، در مابقی مجاز. چرا؟ برای اینکه همون عام که تخصیص الان داده شده اون لفظی است که وضع شده برای عموم، اون لفظ عام وضع شده برای عموم و استعمال در خصوص اگر بشود چی؟ استعمالش استعمال مجازی است. در مثال همون مثال میگیم اکرم العلماء، اکرم العلماء میگیم و مطلب تمامه، دلالتش هم کامله، مخاطب هم میفهمد که منظور از این علما تمامی علماست بلا شبهت بلا اشکال. این عموم محقق شده، بعد از که محقق شد یه مخصص منفصل میاد بعد از فاصله زمانی، میاد که لا تکرم الصرفیین، یا بله لا تکرم صرفی، این تخصیص آمد، این تخصیصی که الان این دو تا بیان رو در کنار هم قرار بدیم جمع بکنیم بین این دو تا عام، این دو تا بیان، خب طبیعتا اگر عام رو مقدم بکنیم این بیان خاص لغو میشد، لذا خاص رو مقدم میکنیم که استدلال گویا محققی این است که بر اساس اجتناب از لغویت خاص مقدم میکنیم، اما تحقیق این شد که البته با گفته هم میشد در بلام در بیان صاحب نظران اصول گویا که از ظهور خاص اخواست، اما تحقیق چه شد یادتونه؟ خدا انشالله که کرونا رو از بین بردارد، که چقدر دارم برای دیدار شما تنگ شده است و جلسه حضوری الان سوال کردم خود جواب میدادید. جوابش چه بود؟ من خود اگر سریع بتونم دارم بنویسیدم من گوش میدم که تحقیق چه بود. خب اینو نمیگم، منتظر جواب شما هستم. بعد در هر سر خاص مقدمه بر عام هست، خاص که مقدمه بر عام شد اون عام پا گرفته بود، معناش همون عموم و شمول و فراگیری بود، ولی الان این خاص منفصلی که آمد قسمتی از اون عام که از قلم رو خارج کرد عام میماند و ما باقی، یعنی عام استعمال میشه در بعض، این استعمال در غیر موضوع الله است، استعمال در غیر موضوع الله طبیعتا مجازه بلا شوحت. پس از این فرمایشات مطلب دیگه ای را هم بیان میکنند که این حقیر برای شما قبلا هم در مقدمه هم بحث امروز هم برای شما گفتم. علامه حلی میفرماید که و یجوز تمسک بهی مطلقاً، اما تمسک به عام در باقی مانده از مدلول بعد از تخصیص جایز است مطلقاً.
جواب که فهمیدید آقای اکرمی نوشتن نس، آقای حجت حسینی گفتن از باب ظهور نس بر ظاهر.
خیلی عالی، آقای اکرمی بیانش کامل تر بود، آقای حسینی هم درسته، ولی کلمه ظهور از دستش در رفته. برای نسل دیگه کلمه ظهور رو به کار نمیبریم، ولی مطلب درست گفتید. خدا خیرتان بدد، خدا همه شما رو خیر و عزت بدد، خدا همه ما رو مورد خیر.
سوال هم دارم آقای، سوال هم آقای حجت حسینی سوال کردن که اگر عام بعد از تخصیص اول، اگر عام بعد از تخصیص اول دیگر شمولش بر مابقی مجازی باشد، استثناءهای دوم و سوم بی‌معناست، چون اصلا عام شمولش را حقیقتا از دست داده، دیگر استثناء دوم و سوم جا ندارد.
بله جزاکم الله خیرا، سوال شما سوال انشاءالله محققان است و آقای حسینی جا برای استثناء خود سعه و وسعت معناست. اگر معنا وسیع بود جا و موضوع برای استثناء باقی است. موضوع استثناء این نیست که یک عامی از اول بیاد دست نخورده باشد و یک استثناء دیگه بیاد، نه، موضوع استثناء وسعت معناست و کسرت قلم، کسرت افراد در قلم رو به لفظ، این موضوع چی استثناء می شود. تا وقتی که این کسرت رو دارد جا باقی است، لذا همین محقق حلی فرمودن که استثناء جایز است تخصیص تا اینکه یک فردی هم باقی بماند استثناء جا دارد. برای شما بگم محقق علامه حلی فرمودن تمسک به عام بعد از تخصیص مطلقاً جایز است، که برای شما گفتم درباره حجیت عام بعد از تخصیص بحثی نیست. ایشان فقط مطلقاً جائزه، منظور از مطلق یعنی مخصص متصل باشد یا منفصل، مگر اینکه میفرد اجمالی به وجود بیاد. در بعض از موارد که اجمالی به وجود میاد، اونجا دیگه خب ظهور از بین میرود، مجمل که شد تمسک اصلا زمینه ندارد. برای اینکه حجیت عام در بعض از افراد خودش متوقف نیست بر حجت اون عام در بعض دیگر، بعضی که باقی مونده حجیت دارد و حجیتش متوقف به حجیت بعض دیگر نیست که بگیم مخصص قسمت را اخراج کرده حجیت از بین رفته. و الا لازم دور، و الا دور لازم میاد. چطوری؟ اونو بعض حجیتش توقف داشته باشه به این بعض، این بعضم به اون بعض، بشود دور. نیاز به دورم نداره، ما از طریق دور اینو پیگیری نمی کنه. ما علی تحقیق از طریق خود ثبوت حجیت مطلب رو انشالله تا به مرحله هدف پیش میبریم. میگیم عام حجیتش تمام هست، کامل و تمام نسبت به همه افراد. هیچ یکی از فرد حجیتش مربوط و منوط به حجیت نسبت به دیگری نیست، از خود حجیت عام میگیرد. به بودن فرد و عدم بودن فرد هیچ مثالی وجود ندارد. بله. و برای اینکه علامه هلی فرد البته کلمه دیگه را اضافه میکند، خود که یادآور شدم باید برای شما بگم، میگه اگر حجیتی در کار نباشد مستلزم دور میشود که برای شما گفتم، یا ترجیح بلا مرجح میشود. ترجیح بلا مرجح چطوری میشه؟ ترجیح بلا مرجح به این صورت میشود که ما همه اینها را بر فرض گرفته ایم که حجیت دارد، الان اون قسمتی که خارج شده حجیت ندارد و این قسمتی که باقی مانده حجیت دارد، ترجیح بلا مرجح. اگر فرض کردیم که برای همه بعد از تخصیص هم حجیتی در بعد از اگر فرض کردیم که برای همه حجیت دارد و اونو بعضی که خارج شده است و بعضی که باقی مانده، برای باقی مانده حجیتی که گرفتیم، برای خارج شده که رفعیت کردیم، ترجیح بلا مرجح می شود. این ترجیح بلا مرجح که به وجود میاد در صورتی که بگیم حجیت هر کدام وابسته به حجیت دیگری است. اگر تو نه، وابسته به حجیت دیگری نیست، خاص آمد اون قسمت رو خارج کرد، قسمت دیگه باقی مونده، حجیتش رو از اساس به دست آورده، هیچ مانعی هم در کار نیست. و بعد هم می‌فرماید که در این مورد، یعنی در صورت تخصیص مقتضی برای حجیت در باقی مانده وجود دارد و ثابت است و معارض که یا مانع که رفع حکم از محل به توسط تخصیص باشد، این لا یصلح للمانعیت، این مانع نمی شود. برای اینکه رفع حکم از محل تخصیص جمع می شود با ثبوت اون تکلیف در محل دیگر. این فرمایش علامه حلی بود. تا اینجا با این شرحی که دادیم اقوال قدما را دیدی و به دست آوردی به طور کل تا الان در خلاص در جوهرگیری و بیان خلاصه رأی شیخ مفید این شد که مجاز در مواخی بر اساس مبنای سید علم الحداد بحث زمینه ندارد، چون اصلا از اساس عام وضع برای عموم ندارد. بر اساس رأی شیخ هم مجاز شد در مابقی که استعمال در غیر موضوع است. بر اساس رأی محقق حلی همینطور مجاز، بر اساس رأی علامه حلی هم تفصیل. مطلب تا جا گفت مشهور و افغان آرای خودما رو به دست آوردیم و کامل شد، اما آرای صاحب نظران مشهور که عبارت است از محقق قومی و متنی که ما داریم در اختیار ما هست، قوانین و فصول هست که آرای صاحب نظران مشهور رو برای ما اعلام بکنم. کتاب قوانین جلد دو، شما نگید خود جلد یک، جلد یک تام شد، جلد دو صفحه 49. محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه مطلب رو از صفحه 18 تا اینجا با 4 تا مقدمه بیان میکند و نقض و ابرام و واقعا همون حرفی که گفته شده است حرف درستی به نظر می رسد که اگر کسی قوانین رو نخونده باشد به اصطلاح اصولش کامل نباشد. خیلی بحث مفصل و عمیق و عالی دارن و فرمایشات ایشان در قوانین و در رسائل و مکاسب هم متبلور است گویا. بعد از این مقدمات می فرماید که اقوال در مسئله زیاد است که خلاصش حقیقت در ما بقی، مجاز ام مجازی در ما بقی، حقیقت در ما بقی و تفصیل که 5 تا تفصیل گفته شده، مفصل بحث. و بعد می فرمایید که والاولو اقرب، اول که همون حول به مجاز بودن عام در ما بقی هست، او اقربه. چرا؟ برای اینکه اگر لفظ حقیقت عام حقیقت در باقی باشد کما کان فی الکل، همونطوری که در کل عام حقیقت بوده، اون موقع لازم اشتراک لازم میاد. یک حقیقت در کل بوده، بعد از تخصیص هم حقیقتی در این مابقی باشد که این مابقی غیر از کل. خب پس می شود لفظ لفظ آن مشترک و این فرض خلافشه، خلاف واقعه. آن مشترک نیست، بنابراین مشترک نبود حقیقت لفظ آم حقیقت است در معنای موضوع الله خودش که کل باشد و همه، و اما در مابقی بعد از تخصیص می شود مجاز. رأیشون هم گرفتیم، به همین اختصار برای شما گفتم، واضح و روشن. صاحب فصول هم در کتاب فصول صفحه برای شما، صفحه شما الان میگم ان شاء الله، صفحه 197 ایشون هم درباره عام بعد از تخصیص رأی داره، نسبتا رأی جدیدی است، تفصیل قائلا. منظور از تفصیل ایشون اینه که میفرماید اگر عام و اگر لفظ وضع شده باشه برای عموم و تخصیص بیاد، طبیعتا در ما بقی میشه مجاز، چون خلاف موضوع آن لازم. و اما اگر لفظ وضع برای عموم نشده باشد یا دلالتش کامل نباشد، در ابتدا با یک بیانی مثل این که تخصیص به وسیله صفت باشد، مثلا یه وقت میگیم اکرم العلماء عام، یه وقت میگیم اکرم العلماء العدول، تخصیص علما را تخصیص دادیم به چی؟ به عدول. ولی این تخصیص که اینجا آمده است باعث مجازیت نمی شود. چرا باعث مجازیت نمی شود؟ برای اینکه در اینجا تخصیص متصل است و در حقیقت یک بیان هست، یک بیانی که جزء آن در حقیقت مکمل و معین قلمرو می شود، قلمرو تعیین می کند. اکرم العلماء العدول قلمرو عام تعیین کرده است که علمای عدول در اینجا اصلا تخصیص به حساب میاد، العدول. ولی این تخصیص موجب این نمی شود که آن در مابقی مجاز باشد، یعنی ما عام بعد از تخصیص مجاز باشد. اینجا تخصیصه و عام در این معنا حقیقته، چون این ترکیب در حقیقت مفید معنای واحدی است و اون همون عمومی که تحدید شده با وصف یا با تخصیصی که به وسیله وصف آمده است. رأی و نظر ایشان تمام، رسیدیم به آراء صاحب نظران بعد از تطور. فردا انشاءالله سلامتی آقا محمد زمان صلوات خدا.